بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي صغرت في عظمته عبادة العابدين وحسرت عن شكر نعمته ألسنة العابدين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود نبی الرحمه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و مولامون امام صادق علیه السلام رو خدمت دوستان. تصدیع فراوان نمیخوام داشته باشم، بنا این بود که از تجربه برخی از دوستان فاضلی که تدریس در حوزه علمیه دارند ما داشته باشیم. و خب ابتدا برادر عزیزمون آقای محجوب مطالبی رو گفتند که از استعدادهای درخشان تا سطح دکتری درس خوندن در دانشگاه، 3 روز به استخدام و شروع به کارشون در قوه قضاییه اشاره کردند، کار رو رها کردند و با خانواده آمدن حوزه علمیه در قم و مشغول تحصیل علوم اسلامی هستند. بنا بود 2-3 نفر از دوستانی که سطوح عالیه تدریس میکنند هر کدام در حد 1 ربع تجربه شون رو در حوزه بیان کنند، که حالا دوستان گفتن وقت یه مقداری گذشته است و انشالله باز در فرصت دیگری اون برنامه هم تدارک خواهد شد. امشب بزرگترین نعمت الهی به بشریت ارزانی داشته شده است. بزرگترین نعمت برای بشریت از روز اول خلقت تا روز قیامت نعمت وجود نبی گرامی اسلام است. و بشر با استحقاق این نعمت رو دریافت نکرده است، بلکه بشر با فضل الهی و منت خدا این نعمت رو دریافت کرده است. آیه کریمه قرآن رو توجه فرمودید که یا ایها النبی انا ارسلناک مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه سراجا منیرا. در آخر آیه خداوند می‌فرماید بشارت بده به مؤمنان که این نعمت نبی گرامی اسلام من فضل الله است، نه استحقاق بشر. فضل الهی است، منت الهی است بر بشریت. امام صادق علیه السلام مقتدای ما وقتی میخواد مقام پیغمبر گرامی اسلام رو ترسیم کند، صحابی بزرگوارش میاد خدمتش، آقا میفرماین چند روز دیر کردی نیومدی. عرض کرده آقا خدا بهم یه فرزندی داد، گرفتار بودم نتونستم بیام. حضرت فرمودن اسمشو چی گذاشتی؟ فقال محمد، گفت اسمشو محمد گذاشتم. روایت در کافی، راوی میگه فنحنا به وجهی نحو الارض و قال محمد 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 به نفسی و اهلی و ولدی و جمیع من فی الارض فداء لرسول الله. حضرت صورت رو آوردن نزدیک زمین، اونقدر نام پیغمبر رو تکرار کردن تکرار کردن تا نفس قطع شد. بعد فرمودن جانم، زن و بچم، عشیرم و همه اهل زمین فداء رسول الله. این جایگاه نبی گرامی اسلام در نزد اهل بیت و امام صادق علیه السلام است. این رسالت بزرگ رو پیغمبر دلش چگونه آماده شد برای پذیرش این رسالت؟ انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، یه مسئولیت بزرگ میخوایم به دوش تو بگذاریم ای پیغمبر. مقدمش چیه؟ آمادگی پیامبر گرامی اسلام برای پذیرش این مسئولیت بزرگ چیست؟ یا ایها المزمل، باشو. این مسئولیت بزرگ رو بخوای بپذیری یه مقدمه داره. قم اللیل الا قلیلا، پاشو به نماز و تهجد تا آمادگی پیدا کنی برای این مسئولیت بزرگ. مقدمه پذیرش این مسئولیت بزرگ مسائل معنوی و تهجد و شب زنده داری. رفای طلبه، دوستان عزیز، ما داعیمون این است که این رسالت به دوش ما گذاشته شد. انما انت النذیر، خطاب به پیامبر، تو آیه نفر هم لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. وظیفه انذار که رسالت پیغمبر بود، امروز به دوش روحانیت. اگه میخوایم آماده بشیم برای این مسئولیت بزرگ، انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، یک مقدمه داره. آمادگی برای این مسئولیت بزرگ با ارتباط با معنویت، با ارتباط با معنویت. من در این جلسه مخاطبم بیشتر رفقای جوانم هست. پذیرش این مسئولیت و آمادگی برای پذیرش این مسئولیت با دو نکته میسر است. نکته اول، ما علم لدنی که نداریم مثل نبی گرامی اسلام، مثل اهل بیت عصمت و طهارت. اگه بخوایم آماده شیم برای پذیرش این مسئولیت بزرگ، این قول فقیر، خب قدم اول آموختن علم. من خیلی دوست داشتم در این جلسه یکی از بزرگان، اتفاقا گفته بودم آقای مربیمونم آمده بودند، خدمتشون عرض میکردم اگر فرصتی بود، شما که 20 و چند سال نجف بودید، شاگرد امام، شاگرد مرحوم آقای خویی، شاگرد خصوصی آقای سیستانی، با آقای صدر مراوده داشتید، بعدم آمدید در انقلاب اسلامی رفتید در یه شهرستانی مسئولیت پذیرفتید، انجام رسالت کردید، اگه فرصت بود یه فضایی برای این طلبه های جوان چی جور نجف درس میخوندید، به چه کیفیتی، چگونه. ببینید نسل به نسل باید منتقل بشه. اینا مطالعه کردنی نیست، ما یک کتاب برداریم نگاه کنیم، باید اونایی که توی میدان بودن به ما بگوین، یاد بگیریم. آقا عجیبه رفقا، ببینید مرحوم آقای خویی میرن پیش مرحوم آیت اللهش محمد حسین اصفهانی، مرحوم کمپانی، فقیه الفلاسفه و فیلسوف الفقها، میفرمایند من یه درس فلسفه میخوام. خوش محمد حسین و شاگرداش میشناسه، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای میلانی، در اواخر مرحوم آقای بهجت، اینا همه شاگردای مرحوم کمپانی مرحوم محمد حسین اصفهانی بودن. فیلسوف عجیب، فقیه بزرگی که، آقا من یه درس فلسفه میخوام از شما، خریج فنی. ها شیخ میفرماین وقت ندارم، برنامه هم پره. آقای خویی گریه میکنه، به تضرع و التماس. شیخ میفرماین حالا که اصرار میکنی یک وقت هست، اون وقت وقتیه که از خانه میام تو مسیر میخوام برم درس بگم، در مسیر بیا، از در خونه تا مسیر تا مدرسه در تدریس که میریم من به تو فلسفه بگم. ضمناً حواست باشه بعضی روزا من درس رو خوب آماده نکردم ارائهشو، تو مسیرم باید فکر کنم، اون روزم نمیتونم به شما درس بگم. یه قرارم میذاریم، شما بیا بیست در خونه من، من میام بیرون، اگه دیدی عبامو به سرم انداختم بدون من باید نسبت به ترتیب درسم مطالعه کنم، با من حرف نزن، بیا دنبالم بریم مدرس درسو بگیم، و اگر دیدی عبا رو دوشمه و بدون این آمادگی رو دارم بیاد در بین راه من فلسفه به دست بگیرم. ما وضعمون چجوره؟ ما در کسب علم چجوری؟ این دراسات تقریرات است علی شارودی پدر آقای محمود هاشمی از شاگردهای قوی مرحوم آقای خویی است. اون تقریر اولش رو ببینید مرحوم آقای خویی برای حاسد علی شارودی نوشتن حدود 20 سال به درس من می آمد و یک روز غیبت نداشت. 20 سال به درس من می آمد یک روز غیبت نداشت. ما وضعمون چی شد؟ این بال اول کسب علم رفقا توی مسیر آمدی، یه رسالت انتخاب کردیم نه یک شغل. لازمه انتخاب این رسالت اینه که به وظایفی که داریم عمل کن. یکی کسب علم، دوم کسب معنویات. عرض کردم ببینید این به چه زبان آدم بگه میخواد بزرگترین رسالت بشریت رو خدا به یک انسان بده، هدایت جمیع من فی الارض، نه جمیع من فی الارض، جمیع من فی العالم. چون اون آیه کریمه که اشاره میکنه فی الارض خلیفه و فی الارض ظرف جعل نیست، اون ظرف مجروله. ما خلیفه قرار دادیم نه در زمین خلیفه قرار دادیم، این خلیفه در زمینه و الا این خلیفه است برای همه عالم ما سوى الله. این مسئولیت سنگین به پیغمبر میخواد داده بشه، قبلش میگن قم اللیل الا قلیل، پاشو. مثل اینکه تهجد آدم رو آماده میکنه برای پذیرش این مسئولیت بزرگ. من نمیخوام معطلتون کنم، سوالاتم من دو تا سواله که دوستان قبلش دو سه نفر از دوستان اصرار میکردن محاجه میکردن، من این دوتا سوال رو سریع اشاره میکنم، بعد اگه نکته ای داشتن دوستان بذارید بعد از جلسه دیگه طول کشیده و معطل نشیم. یک، بعضی از رفقا اینجا میگفتن که آقا شورای عالی، حالا این گهده ما که میدونید چند سال اصلا رفتی به شورای عالی نداره، ولی حالا شورای عالی 40 رو برای چی اجازه نداده مدارس تعطیل بشه، برای چی نمیدونم چنین شده چنان شده. رفقا با محاسبه، ما الان همینجا عرض کنم دوستان بعضی از سوالاتی که دارن من متوجه میکنم به سمت دو نفر از عزیزانی که خدمتشون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای اخویان مسئول بازرسی شورای عالی حوزه‌های علمیه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای موسوی مسئول طرح و برنامه شورای عالی حوزه‌های علمیه، هم دوستان اساتیدی که در جلسه حضور دارن، هم رفقای طلبه. بعد بعضی سوالات متوجه این آیونه، برید قشنگ هم با مسئول در و برنامه مون صحبت کنید، با مسئول بازرسیمون بگید بعضی نکات رو. حاجای اخویان گزارشی که شما داشتید که میدانی تهیه کردی در ایام 40 میانگین تعطیلی حوزه‌های علمیه چقدر بود؟
10 تا 20 روز بود.
بین 10 تا 20 روز اوضاع تعطیل میشون. طلبه های ما سلام الله علیهم میرفتن زیارت اربعین ارزشمند، خیلی خوبه، بسیار عالیه، پیام های بسیار خوبی هم داره. ولی رفقا وقتی برخی از مراجع فتوا میدن میگن کسب علم برای افراد، کسب علوم دینی، ما میگیم واجب عینی است، نه واجب کفایی، ها میگن واجب عینی است. از رفقا نجف رفته بود خدمت بعضی از مراجع و نشسته بود و بعد اونجا فرموده بودن که خب خوش آمدی و از بستگانشون بودند و خودش بر من تعریف کرد. خب چی آجا آمدی اینجا؟ بله دیگه اربعین آمدیم و لانو گفت وقتی میخواستم بلنشم به من فرمودن پس نماز تو جمع بخوان. نگاه کنید رفقای طلبه به چه مجوزی، نوروزش اونجور تعطیل، دهی محرمش اونجور تعطیل، وقت بین 10 روز تا 20 روز طلبه درسشو تعطیل کنه، تازه بعد حالا یه هفته هم که بعد میاد بعد باز دنبال خیلی مسائل دیگه داره، دید و بازدید و آقایونم باباهام اینجا هستن دیگه، حالا گوسفند زمین بزنن و نمیدونم از این کارا میکنن پدرهای شما یا نه دعوت کنن و مال کسی دعوت نکرده ولی احتمالا اینجوری باشه دعوت کنن و برو و بیا و خب در مجموع این وقت وضع درس خوندن میشه واقعا. خب در شورا مطرح شد، بررسی شد، یه طرحی داده شد آقا چند درصد از مدارس برن و اون چند درصدیم که میرن تدارک کنن درساشونو و به جد هم امسال پیگیری میشه. آجای اخویان داره پیگیری میکنه، در هفته قبل بود تو جلسه شورا قائم مقامم بودم، قائم مقام قوزا بیشون گفتم، من گفتم شورا بررسی میکنه هر مدرسه ای تعطیل کرده باشه مدیر باید عقاب بشه، هر مدرسه ای، برای ما فرقی هم نمیکنه، تعطیل کرده باشه مدیر باید عقاب بشه. چرا؟ برای چی؟ و هر مدرسه ایم که ملتزم شده باشد به این مسئله او تشویق داره بالاخره. این نسبت به تعطیلی حالا اربعین که دوستان سوال میکردن، نسبت به کتب درسی رفقا الان دیگه وقتش نیست. حالا ما با پدرهای شما که محشوریم بازگاهی ممکنه به یک مناسبت هایی توی جلسات بحث و درس و من یک نکاتی رو عرض کنم، ما تراث بسیار بزرگی داره تشیع در زمینه‌های مختلف از جمله فقه و اصول. واقعا بعضی ندانسته، من دلم میسوزه برای اونا، ندانسته با این تراث بزرگ مخالفت میکنه. آن نمیدونید چه محتوای بزرگی تشیع داره، چه گنجی داریم اگر درست بیاموزیم و کاربردیش کنیم در دنیای امروز چقدر موثر. دکتر عبدالرزاق احمد السنهون من یه شاهد بگم برای شما ببینید تراث ما چه تراثی. این آدم کیه؟ پدر علم حقوق جهان عربه. ما الان در بین شما پدراتون چند نفر داریم دکترای حقوق دارن الان هم تو حوزه هم، آقای شاکری، آقای سفری، آقای عزیزی، عرض کنم که خدا آقای محجوب، آقای علوی، جمعی از دوستان، جمعی از دوستان ما سطح 4 حوزه دارن، آقای جعفری، رفقای دیگه هستن در اون بین الان نشستن اونجا. از اینا بپرسید بگید دکتر عبدالرزاق سنهوری کیه؟ بسیاری از قوانین مدنی جهان عرب مدیون این آدمه. الوسی در شرح قانون مدنی حدود 14,000 صفحه است، نظریت العقدش حدود 1,000 صفحه است و وقتی در دانشگاه لیون در فرانسه دکتراشو رساله دکتریشو نوشت، محققینی از دانشکده از دانشگاه لیون تمام رساله های دکتری دانشگاه رو بررسی کردن، به اتفاق آرا نوشتن قوی ترین رساله‌ای که تاکنون در دانشگاه لیون دفاع شده است رساله عبدالرزاق احمد السنوری است. حکومت عراق دعوتش کرد که دانشکده حقوق رو در بغداد راه اندازی کنه و قانون مدنی عراق رو تدوین کنه. آمد وارد عراق شد. یکی از اساتید شیعه دانشگاه بغداد یک کتاب قدیمی رو زد زیر بغلش، رفت پیش این آقای دکتر عبدالرزاق از سنهوری بهش داد، گفت این کتاب رو دیدی؟ باز کرد، اولش نوشته بود المکاسب لشیخ مرتضی الانصاری، و ندیدم. گفت تو که نظریت العقد نوشتی در 1000 صفحه، تو که الوسیط نوشتی این کتاب رو ببین. شروع کرد کتاب رو مطالعه کردن. نوشتن در تمام مدتی که در عراق بود از دستش نمیگذاشت. تو بغداد، دانشگاه بغداد جلسه تکریم براش گرفتن. رفت بره تو جلسه تکریمش سخنرانی کنه، دیدن این کتاب رو زده زیر بغلش. رفت ایستاد در محضر جمع انبوهی از اساتید دانشگاه بغداد، گفت شما منو دعوت کردی که براتون دانشکده حقوق تأسیس بکنم، شما قوی ترین دانشکده حقوق رو دارید در عراق، کتابی دست من است که اگر قبل از چاپ نظریت العقد این کتاب رو من میدیدم لبدلتو او غیرتو او عدلتو کثیرم من مطالبی، من اگر قبل از چاپ نظریت العقد کتاب رو میدیدم بسیاری از اندیشه های من در نظریت العقد تغییر میکرد یا تبدیل میشد یا تعدیل میشد. شما این تراث بزرگ رو دارید، من رو دعوت کردید اینجا بیام چیکار کنم؟ بله، باید کار بردیش کرد، قبول دارم، باید به طلبه تفهیم کرد این کتاب چجوری کاربردی میشه، اما نباید این محتوای بزرگ و این تراث بزرگ از دست ما بگیرم. مقام معظم رهبری حفظه الله در یکی از سخنرانی هاشون با تصریح به این مطلب که مبادا محتوای بلند مکاسب و کفایه در تعدیل ها و تحول ها دچار خلل بشه، یه کارشناس خبیره، نکنه یک وقت شما رو نسبت به این محتواهای بلند مایوستون کنه. یکی از رفقا میگفت که خب آجا شما همش میگید فقه و اصول، آیا فقط کافه مثلا همین دو؟ کی ما گفتیم فقط فقه و اصول؟ خوب دقت کنید، آنچه که لازم است حتما تنها کافی نیست، لازم طلبه برای تکاملش در هر زمینه فقه و اصول قوی بخونه، اما در زمینه های دیگه هم باید وارد بشه. شورای عالی خدمت امام رهبری بودیم، فرمودن خیلی جلسه مبسوط عالی بود، واقعا خیلی انظار مطرح شد، ایشون هم مثل یک کارشناس خبیر وارد شدن، این اوراق را آورده بودن یکی یکی، توضیحات خیلی لطیفی هم دادن، خیلی بحث جالبی بود. فرمودن طلباگاه یک کتاب جنبی رو بگیرند، خوب مطالعه کنند، تنها اکتفا به فقه اصول نکنند. این نکته درسته، طلبه باید جامعیت داشته باشند. چند روز قبل اینجا یک گهده ای بود، مهمانان این کنفرانس محبان اهل بیت که آقای دکتر ولایتی تشکیل داده بود، حالا بنده که توفیق و حضور نداشتم، جای اخوی هم که شما بودید تشکیل برده بودید. عرض میکنم چند نفر از این دوستان آمدن منزل ما، میخوام بگم جامعیت هم باید داشته باشیم. بله، 3 ساعت اینجا گرده بود، از جای مختلف هم بوده، نکاتی مطرح شد و مطالبی مطرح شد و به اینجا بحث رسید. یکی از اینها که از برادران اهل سنت ما هم بود، استاد دانشگاه و اینا، یک کمی نسبت به بحث امام حسین و یک نکته‌ای در حاشیه دیدم یکم تردید داره و این که ما مراسمی میبینیم شما اینجوری میکنید اینجوری میکنید اینا مثلا چطور، رو من یک توضیحاتی برش دادم، بعد این رو به رفاهای طلبه عرض کردم، رفاهای درس، بعد گفتم حالا این توضیحات من نثر بود، نزار قبانی ببین نسبت به امام حسین و گریه بر امام حسین چی میگه. یکی از رفاهای اون جمع سوری بود، تا من گفتم نزار قبانی نگاهی به من کرد که مثلا استغفر الله، مثلا تو نگاهش این بود که شما نزار قبانی میره چرا مثلا اسمش آوردید فلانه ایچه فلان. نزار قبانی شاعر عرب، شاعر معاصر، آقای دکتر شفیع کتکنی توی یکی از کتاباش می‌نویسه چه بخواهیم چه نخواهیم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، پرنفوذترین شاعر عرب نزار قبانی. شعراش هم زن و عشق، خیلی از ترانه خونای جهان عرب اشعار او رو ترانه کردن میخونن، ولی در آخر عمر متحول شد، قصیده داره و قصیده رو برای اینا خوندن. سأل المخالف حین ان حکر العجب ما للحسین وللروافض من نسب، لا ينتقد ذكر الحسين بثقرهم وعلى امتداد الدهر يوقد كاللهب، أولم يحن كف البكاء فما عسى يبدي ويجدي والحسين قد احتسب. بيقول مخالف از من سؤال كرد، اغلب معنا مخالف از من سؤال كرد كي این رافضی ها شیعه ها نسبت شد با امام حسین چیه، چه خبره، چه اینقدر حسین حسین میکنن، همیشه تو دهانشون امام حسینه، آیا بس نیست دیگه گریه، بس برای امام حسین دیگه، چرا اینقدر گریه. وقت نزار قبانی میگه فعجب تو، اینجا یکی از این آقای سوال لطیفی کرد، گوهی از شیعه ها سوال کردن نزار قبانی که سنی لایقه او چرا میگه فعجب تو، گفتم علت داره، آخرش اصرار کردن، خیلی که اصرار کردن، چون چندشون هم سنی بودن، گفتم نزار قبانی در آخر عمر شیعه شده، گفتن نگفتم بله وثایق مهم میداریم که این شاعر درجه یک جهان عرب در آخر عمر شیعه شده. فعجبته ما للحسين وما لكم يا رائدي ندوات عالية الطرب يا لائمي حب الحسين أجننا واجتاح أودية الضمائر واشرأب ولقد تسرب في النخاع ولا يزال يسري حتى تسلط في الركب. برداشت آزاد از شعرش، میگه من به اینا گفتم شما رو چی به امام حسین، ای کسانی که در مجلس طرب شبها مشغول عیش و طربید، خب به امام حسین ما رو دیوانه کرده است و همه اعضا و جوارح ما رو فرا گرفته است، خب به امام حسین در مغز استخوان ماست، آنچنان در همه بدن تنیده است که قوت زانوی ما از حب امام حسین است. من مثله احیا الكرامت حینما ماتت على ایدی جبابرت العرب
اما البكاء فهو مصدر عزنا، وبه نواسیهم لیوم المنقلب. بعد روزه میخونه دیگه، نمیخوام شب میلاد رو روزه شه بخونم، نزار ربانی روزه میخونم. اما گریه ریشه یه عزت ماست. نبکی علی رأس المرتل آیت و الرمح من برقه فذاک هو العجب. اشعار رو خوندم، حالا غرض این نکته جلسه تموم شد، اون رفقا جمعیشون رفتن، یکی از اینا اون رابطی که جمع آورده بود از دوستان ماست، یه وقت هم تو همین جلسه بوده، در همین جلسه هفته ربیع بوده، از دوستان فاضل خارج از کشور ماست، ایشون بعد به من گفت فلانی شعر چقدر زیبا، اون مطالب اینا چجوری اینا رو از حفظ کرد. بهش گفتم هیچ وقت زنده ای رو برای حفظ اینا نگذاشتم، حفظ اینا در مسیر رفتن از خانه تا درس بوده است، هیچ وقت زنده ای صرفش نشد. میشه به غیر فقه و اصولم پرداخت؟ بله میشه پرداخت، اما با یک نظم درست، با یک استفاده درست. ما یاد بگیریم از اساتید بزرگمون. اگه مرحوم آیت الله العظما خویی از مرحوم آش محمد حسین اصفهانی تو راه میخواد درس بگیره، ما تو راه نمیتونیم حدیث حفظ کنیم، تو راه نمیتونیم قرآن حفظ کنیم، تو راه نمیتونیم خطبه نهج البلاغه حفظ کنیم؟ میتونیم. پس این زاویه رو باید داشته باشیم، غیر از فقه و اصول به سایر جوانب هم بپردازیم، اما این دقت و توجه به فقه و اصول حتما باید باشه. من خیلی عذر میخوام از ائمه که تصدیع فراهم کردم، تشکر میکنم از دوستان عزیز، خطاب به این نوجوانان عرض میکنم، جمعی از پدرهای شما رسالت و حوزه رو خوب ادا کرده است. من نمیخوام اسم ببرم، در بین پدران شما کسی داریم که رسائل درس میگه، 120 تا شاگرد داره امروز، ولی تمام وقتش وقت تبلیغ سعی میکنه بره گوشه یک جایی به تبلیغ. داریم کسی که پریروز گزارش میداد، رفتم کرمان مؤسسه تخصصی مهدویت، پیش 400 برای 400 نفر طلبه بحث تخصصی مهدویت داشتم، ولی همین آدم بلند میشه میره یک روستای دور افتاده، یه روستای تلفیقی شیعه سنی، میگه برای 10 نفر برم معارف اهل بیت و بیام از کم تبلیغ کنم. امام جمعه باخرز دفعه قبل مشهد بودم، آمد تو مسیر، گفتم مسیر منزل والدمون تا دانشگاه رضوی کار داری بیا، سوال کردم دو سه تا از دوستان الان هستن اونجا برای تبلیغ میرن، گفتم آقا اینا چی جوره کارشون؟ حالا این دوستان کسانی هستن که به جد من مطمئنم یک کفایه قوی میتونن تدریس کنن، برای امامت جمعه مطرح بودن، که من گفتم نه مصلحت نیست بذاریم شعار کارتون بیشتر از یک جای خاص باشه. گفتم فلان اینا میان منطقه باخرز کارشون، گاج آقا همینقدر به شما بگم، تسنن اونجا چه کرده بود؟ اگر اینا نمی آمدن میدونداری نمی کردن، تو روستاها نمی رفتن تبلیغ مذهب اهل بیت، معلوم نبود وضع اونجا چجوره. من از اینا تقدیر میکنم، سایر دوستان تلاش های علمی غیرش، انشالله امیدواریم شما هم که اولاد اینها هستید و توی این مسیر آمدید، انشالله وجود در حوزر یک رسالت بدانید و تلاش کنید که انشالله همین مسیر رسالتی رو انشالله ادامه بدید. عذرخواهی میکنم از این که وقت عزیز رو گرفتم، خدایا به مقربان درگاهت توفیق سربازی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف رو تا آخر عمر از ما زوال میاور. خدایا توفیق اندوختن علم صالح و عمل کردن بر طبق این علم رو به همه ما مرحمت بفرما. سلام ناقابل ما رو خدمت آقامون مولامون امام زمانمون ابلاغ بفرما. قلب حضرتش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. انقلاب اسلامی ما رو به انقلاب جهانی حضرت حجت متصل بفرما. خدایا شیعیان مظلوم در اقطار ارض، شیعیان مظلوم یمن رو با دست قهاریت خودت به پیروزی کامل برسان. انقلاب اسلامی ما رو به انقلاب جهانی حضرت حجت متصل بفرما. حالا انشاءالله بعد از جلسه و بعد از شامم باز دوست داریم، دوستان خواستن گعده ای، بعضی از رفعا میگفتن حضرت آقای آسد حسن آمده از یمن، بالاخره اگر دوستان سوالی نکته ای دارن. ایشون باز یکی از کسانی است که من خیلی دوستش میدارم، واقعا سابقه جالبی هم داره. پدرش که حالا مریضم از خدا شفاش بده، در زمان علی عبدالله صالح در دوره حاکمیت او رئیس کنگره، رئیس مجلس یمن، خانواده اینجوری، خدا به دل ایشون انداخت عشق به مذهب اهل بیت رو و تحول الى مذهب اهل بیت. و تلاش های عمده‌ای، حالا ایشون یمن بود دیگه، آمده اینجا و فعلا آره چون مسیر رفتن به اونجا مسدوده مدتیه، ولی ساکاشو میگه بسته و آماده و که بالاخره اونجا یک حرکت خیلی خوب شیعیرم را انداختن که گزارش هاشو من از نزدیک خیلی دقیق دارم، بسیار حرکت جالب و متینی هست. از ایشونم تشکر میکنم، ایشونم حضور دارن. دوستان اگر با سوالی نکته‌ای نسبت به اوضاع یمنم داشته باشن که دیگه علال خبیر سقطتم، بالاخره ایشون هستند و انشاءالله استفاده میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.